استاد جنگ و از اونجا یک برگه تردد میگرفتیم و میرفتیم توی خط عملیاتی منطقه. و خیلی وقت هستش که آدم وقتی که یاد خاطرات جنگ میفته واقعا لذت میبره. من آیه تابان آن پرش خیلی درس و از عزیزان دلاور رزمندمون کسب کردم و افتخار میکنم که در اون سالهای خون و شهادت تونستم که گزارش های بسیار خوبی رو تهیه بکنم. من یه روز با یه آقای آشنا شدم که بعدن شهید شد، اسم رهبر، حالا یاد خاطر رهبر هم به خیر باشه. خیلی از عزیزانی بودن که در همین مرکز خوزستان فعلی از این مرکز اعزام شدن به جبهه‌های مختلف و برحال به درجه رفیع.
جناب غلامرضا رهبر.
بله. من یه روز یادمه ساعت یکی بعد از ظهر بود، به ما اطلاع دادن که در همین اهواز گفتن یک هواپیمای فرنشی به آسمان رو در منطقه خوزستان بسیون وافل مورد حمله قرار دادن. وقتی که ما ساعت یک علی جان از اهواز رفتیم، ساعت حدود 11 شب رسیدیم و اون هواپیمای فرنشی به آسمان داشت شهدای گرانقدر مثل شهید محلاتی و شهید خلبان خزرایی بود که اون هم من هیچ وقت از این خاطرات فراموش نمی کنم. حالا میام خیلی وقت هستش ما وقتی که یه سری از کارهایی که انجام دیم، من بیشتر مأموریتم به همین اهواز بود. یک شب این افتخار داشتم بیام و گزارش رو ضبط کنم و بیام همین پلیس‌های اهواز. خواهش بکنم که این تلفنشون رو در اختیار من بذارن تا بتونم برنامه راه شب رو زنده از پاسگاه پلیس‌های اهواز بشوشم. اینم یکی از خاطرات
مانا الهی قربون شما برم
احواز.
انشالله که سالهای سال زنده و سلامت بشید عباس آقای سنجری. من خیلی چیزا از شما یاد گرفتم، امیدوارم که باز هم صدای گرم شما رو توی گزارش های مختلفتون بشنویم. برای خودتون و خانواده بهترین ها رو آرزو میکنم.
خیلی بزرگواری،
سلامت و برقرار باشید جناب سنجری بزرگ.
سلامت باشید عزیز، در صدای خوزستان آرزوی سلامتی دارم. انشالله که در هر کجا که حضور دارید و
شنونده
یا خوزستان هستید، تنتون سالم و روحتون شاد باشه.
قربونتون برم، روزتون بخیر. خداحافظ.
خداحافظ شما.
اینجا صحنه تعقب یافتن وعده‌های الهی است و این سربازان امام زمان عبدالله تعالی فرجه الشریف هستند که در این زمان خداوند متعال بر آنان منت نهاده تا بتوانند دین خدا بر روی زمین را نگه دارند، تا بتوانند خونخواه حسین باشند و به امام حسین علیه السلام بگویند اگر چه ما نبودیم که تو را در آن زمان یاری کنیم، ولی اینک ماییم لبای جویان تو، ماییم معتقدین به وعده های به حق الهی تا خون من کربلایی دیگر را به وجود آورد.
برادران من کجایی؟ به خانه دلم درایی؟ من در این شهر شب غریبم، شما همسایه خدایی. من به شما و عشق محتاج، غافلان جمله در برج آج. شما لیلاییان مجنون و سر دارها چو حلاج. یاران من خطر کردن، مرد را بی اثر کردن، مثل پرنده ها عشق را بال و پر سفر کردن.
ساعت 7:05 است، صبح به وقت فرهنگ رو میشنوید، کاری مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو خوزستان. عزیزان و ما با بخش‌های مختلف و متنوع سعی کردیم این چند روزه در خدمت شما باشی و به قول همکار خوبم جناب آقای تابان از زوایای مختلف به دفاع مقدس بپردازیم. اما در بخش پاسخگو همکار خوبمون در شبکه رادیوی فرهنگ خانم غلامی این بار هم پیگیر شدن در ارتباط با مسکن جانبازان. این بخش رو بشنوید.
پاسخ مسئولین در پاسخگو. پاسخگو.
سلام، صبحتون بخیر. من فاطمه غلامی با یک پاسخگوی دیگه همراه شما هستم. با توجه به درخواست ما از شما در خصوص اینکه در صورتی که با مشکلاتی در سطح جامعه و یا کمبود امکانات مواجه هستیم به ما پیام بدین یا تماس بگیرین، در هفته جاری تماس‌های زیادی از جانبازان به خصوص جانبازان اعصاب و روان داشتیم، مبنی بر اینکه با مشکلات معیشتی به ویژه مشکل مسکن مواجه هستند. برای همین من برای توضیحات بیشتر و کسب اطلاعات با آقای خداکرم کلیوند، مدیر کل مسکن و امور گلزارهای بنیاد شهید و امور ایثارگران تماس گرفتم و ایشون در مورد اقدامات انجام شده جهت رفع مشکل مسکن جانبازان اینطور گفتن:
خدمات قانونی به جانبازان بالای 25%، همسر و فرزندان شهید و آزاده ها تعلق میگیره طبق ماده 7 قانون خدمات رسانی به جامعه ایثارگری. به سایر ایثارگران از جمله جانبازان زیر 25%، اینا صرفا یک تسهیلات خرید و یا ساخت مسکن میتونن بگیرن که در سراسر کشور تسهیلات 1400 و 401 بالغ بر 42000 نفر از ایثارگران ما از تسهیلات خرید و ساخت مسکن استفاده کردن. حالا با توجه به امکانات هر استان این قوت و ضعف داره. بعضی استان ها امکانات زمینشون بهتر عمل میکنن، بعضی جاها که مثلا زمین ندارن خوب نمیتونن اقدام بکنن. کسانی هم که میخوان اصلا تسهیلات خرید و یا ساخت مسکن بگیرن به هیچ جایی نیاز نیست مراجعه کنن، سیستم سایت اینترنتی ثبت نام میکنن، بعد به محلی که میخوان وام بگیرن مراجعه میکنن و معرفی نامشون صادر میشه به سیستم بانکی کشور. و بنیاد برابر قوانین مصوبی که وجود داره در خصوص کمک به تامین مسکن داره کارشو انجام میده. هر کسی نسبت به موضوع اعتراضی داره به محل پروندهش باید مراجعه کنه، چنانچه از خدمات قانونی برخوردار نشه خدماتشو بهشون ارائه میکنن. این یه چیز روشن و واضحه. قوانین ثابت، قوانین بودجه سنواتی، خود قانون جامعه خدمات رسانی تکلیف برای همه دستگاه‌های کشور مشخص کرده. کمک اصلی به تأمین مسکن ایثارگران مستقیم به عهده بنیاد شهید نیست، به عهده وزارت راه و شهرسازی است که بنیاد شهید هم در این خصوص تفاهم‌نامه و پیگیری خودشو انجام داده. حالا ممکنه تعداد ایثارگران عزیز ما قبلا از خدمات استفاده کرده باشن که از دست داده باشن و برابر قانون مجدد نتونن خدمات بگیرن، اما قاطبه یا ایثارگران هر کسی نسبت به این موضوع اعتراضی و درخواستی داره قاعدش اینه که به محل پرونده خودش مراجعه کنه و درخواستش رو برای ارائه خدمات ارسال کنه و طبق روال هم این کار داره انجام میشن در سراسر کشور.
امیدوارم توضیحات آقای خداکرم کلیوند، مدیر کل مسکن و امور گلزارهای بنیاد شهید و امور ایثارگران برای جانبازان عزیز کشورمون مفید بوده باشه و هر چه زودتر مشکل مسکن این عزیزان رفع بشه. ممنون از همراهی شما.
در حالی که ساعت 7:09 صبح هست، همچنان شما شنونده برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ هستید، برنامه مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو خوزستان. و امروز هم آخرین روز هفته دفاع مقدس هست و روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس. به همین خاطر ما یه پرسش داشتیم.
بله، پرسش ما اینه که کدام فرمانده دوران دفاع مقدس در ذهن شما ماندگار شده
و چرا؟ این چراییش خیلی مهم بود. سامانی 3061-6120 و دو شماره تلفن
333-3455 با پیش شماره 061.
بله، در همین لحظه که ساعت 7:09:50 هست، یک مهمان تلفنی بسیار عزیز داریم، سرتیب پاسدار سید پرویز احمدی، فرمانده مناطق عملیاتی دهلوران و مهران. درود بر شما جناب احمدی.
درود جناب
احمدی. هفته دفاع مقدس بر شما
احمدی. صبح شما بخیر.
خجسته باد.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. صبح شما بخیر.
سلامت باشید.
صبحتون خیر باشه. ببخشید ما خیلی صبح زود هم مزاحمتون شدیم. برای ما خیلی صبح زودی هست، ولی برای عزیزان که در 8 سال دفاع مقدس حضور داشتن
اصلا صبح شب
فرقی نداشت. میخوایم قدری از اون روزها برای ما بگید جناب احمدی.
خواهش میکنم. من اگر اجازه فرمایید اون از اولین روزای دفاع مقدس خدمتتون عرض کنم.
بله،
وقتی که عراق به ایران حمله کرد، چند وقت قبل از اون من آمادگی داشتم برای رفتن به خارج از کشور برای تحصیل، چون به انقلاب فرهنگی خورده بودیم و از دانشگاه آمریکا پذیرش داشتم، ولی وقتی جنگ شروع شد برای دفاع از اسلام، انقلاب و ایران، وظیفه خودم دونستم که وارد جبهه جنگ بشم. بنابراین روز پنجم مهر ماه طبق فراخونی که از رادیو و تلویزیون برای مردم ایران، خصوصا مردم تهران داده بودند، گروه های 22 نفری رو درخواست کردن برای اعزام به جبهه ایلام، چون بی‌دفاع بود. نیروها همه هماهنگ شدن، قبل از پنجم حرکت کرده بودن، رفته بودن. من مسافرتی بودم، رسیدم و نامه ای از بسیج تهران اون موقع گرفتم، سری و سری رفتم استان ایلام. اونجا من سه مقطعه کوتاه، به خاطر اینکه فاصله گفتاریمون کم هست در رادیو، اینو سعی میکنم خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم.
خشمم
اونم اینه که به محض اینکه من صبح ششم رسیدم به ایلام، معاون استاندار ایلام آقای ضیایی خوش آمد گفتند، و چون من دوران خدمتمو گذرونده بودم و آموزشی رم پشت سر گذاشته بودم، گفتن اتفاقا اردوگاه سرتاف ایلام اونجا برای آموزش اشایر در شهر آماده است، شما تو این قضیه میتونید آموزشی به این اشایر بدید. ما اتفاقا هماهنگی های لازم با نافسرگود ناطق فرمانده اون اردوگاه انجام دادیم. یه سه روزی ما یه آموزش فشرده‌ای به اشایر دادیم. اون برادرهایی که 22 نفره ها اومده بودن به استان ایلام و رفتن خط اول، این اونا هم برگشته بودن. ما چون تمایل زیادی داشتیم برای حضور در خط اول، هماهنگی لازم رو میکردیم که بریم برای اون خط. استاندار اون زمان آقای مهندس ابراهیمی گفتن که آقا دهلوران در موقعیت نامناسبی قرار داره، شهر مهران سقوط کرده بود، جلوترش نیروها تا تنگی کنجانچم عقب نشسته بودن و دهلوران در خطر قرار داشت. این بود که گروه های 22 نفره و نیروهای مختلفی از استانهای کشور اومده بودن، همه هماهنگ کردیم و استاندار تعداد مینیبوس رو آماده کرد. تقریبا شاید 10-12 تا مینیبوس بود. حرکت کردیم از ایلام به طرف دهنوران که جاده فرعی بود، چون مهران سقوط کرده بود، ارتباط بین مهران و دهلوران قطع شده بود. از راه‌های ناهموار پهله زرین آباد ما به دهلوران رفتیم. ساعت 6 صبح روز دهم ما رسیدیم به دهلوران با نیروهای متعددی از استانهای مختلف. اولین اتفاق زندگی ما در دوران دفاع مقدس که شاهدش بودیم این بود که در همون روز دهم بمبارانی که عراق کرده بود دور اطراف دهلوران، بمبای خوشه‌ای با راکتایی که پرتاب کرده بود و اینا پخش و منتشر شده بود. از اونجا نیروها بدون اینکه اطلاع داشته باشن این بمبای خوشه‌ای که شبیه دونه برگ مو بود آورده بودن پشت وانت سیما و بردودن بارد سپاه کرده بودن، متوجه نبودن، در رو باز کرده بودن در عقب و اینا، چون به صورت گوی در حقیقت قلطانی بود و اینا، از پشت وانت سیما به زمین افتاد. اونجا یکی از دوستان ما که تو اون گروه بود، من فرمانده گروه 22 نفره بچه های در زمان استان تهران بودم که چند تا از اون نیروهای در شهری رو انتخاب کرده بودیم که آموزششون داده بودیم، جزو این گروه بودن. برادر اونای حسین فرهادی که خبرنگار نظام جمهوری اسلامی بودن، ایشون هم جزو همین گروه ما بودن. اینا وقتی میرن طرف آشپزخونه سپاه برای گرفتن غذا، این همزمان میشه با باز شدن اون پشت در وانت سیمرغ، دو سه تا از این بمبای خوشه‌ای به زمین میفته، با ضربه خوردن منفجر میشه. اونجا اولین شهیدامونو ما تقدیم انقلاب کردیم و در جبهه‌های جنگ، و سه نفر شهید شدن. و این اولین در حقیقت دیدار یک اتفاق غیر منتظره برای ماها بود که یه همچین چیزی رو در جبهه‌های جنگ ندیده بودیم، و در حقیقت با شروع شدن جنگ اتفاق برای ما غیر منتظره بود. سه روز بعدش،
بله،
یعنی اون وقت من اینو بهتون بگم که ما به خاطر این که مردم صدمه نبینن بسیج شدیم، رفتیم هر چی بمبای خوشه‌ای در اطراف دهلوران ریختن جمع‌آوری کردیم، در یک جا مجتمع کردیم و منفجرش کردیم با گروه برادرای اصفهانی به فرماندهی برادر حاج اصغر کلانی. سه روز بعدش چون دائم عراق بمبارون میکرد دور اطراف دهلوران که مردم از دهلوران خارج بشن، یه عده خارج شده بودن، یه عده مونده بودن، نمیدونستن چی کار باید بکنن. بنابراین وقتی این دور اطراف دهلوران میزدن، دو تا منبع آب داشت. اون منبع آب آخر سر با زدنشون سبب شدن که مردم یه تصمیم خودشونو بگیرن که برن. و یک خصیصه خوبی که مردم اون مناطق داشتن این بود که به جای اینکه برن سربار استانهای دیگه بشن، نه تنها به شهرهای دیگه استان هم نرفتن، بلکه در روستاهای اطراف همون دهلوران مثل تبناب، مثل مورموری، مثل هاویان، امثال اینا، اونجا رفتند مستقر شدند و بیشه دراز که کرد روستاهای خیلی بزرگتر شهر دهلوران بود و معمولا هم تا آخر جنگ هم اونجا مقاوم باقی موند و خیلی از بچه های بسیج و سپاهشون از همون بیشه دراز بودن. اینا سبب مقاومت های خوبی در منطقه شدن. روز 13 مهر ماه 59، یعنی 13 روز از جنگ گذشته بود، عراق قصد حمله به دهلوران رو داشت. نیروها مجتمع شدن برای دفاع از دهلوران، رفتن به طرف موسیان، سراحی موسیان رو اشغال کردن. در وقتی رسیدن به خود موسیان، به صورت نعل اصلی در دور اطراف موسیان و تپه‌های اطراف اون موضع گرفته بودن عراقی‌ها. بچه وقتی وارد شدن، خلاصه بچه ها رو محاصره کردن، درگیری شدیدی اتفاق افتاد که در اونجا یه تعدادی از عراقی ها کشته شدن، یه تعدادی از بچه های ما شهید شدن، که یکی از بچه های گل ما به نام شهید فرزید نوروزی از معلمین در شهر و جز همون اشعیر بود که اومده بودن آموزششون داده بودم، جز شهدا بودن. برادرم حاج اصغر کلانی که فرمانده گروه اصفهانی بود در اون عملیات اسیر شد، و دو نفر که شاخص بودن در بین افراد محلی و در حقیقت خود شهر دهلوران، چون دهلوران شامل دو طایفه کرد و لور بودن، از اسمش معلوم اول با دهلوران بوده، بعد گسترش پیدا کرده بود. این دو نفر شاخص اهمیت ویژه‌ای در رابطه با انسجام محلی با توجه به شهادتی که براشون پیش اومد، یکی شهید الیاس ملکی بود از ایل کرد بود، و یکی هم شهید خان محمد محمدی بود که از هم ایل کایت خورده لور بود، که اینا درست در همون قبرستان شهر موسیان به شهادت رسیدن و در کنار هم دیگه خونشون به زمین ریخته شد.
انشالله ما بتونیم سردار به گونه عمل بکنیم که پاسدار و پاسبان خون شهدا باشیم و به گونه عمل بکنیم که انشالله در روز قیامت همه این شهدا بیان و شفاعت ما رو بکنن انشاءالله. عذرخواهی میکنم از این که ما زمانمون بسیار کوتاه بود.
من فقط یه کوتاه بگم
زمان
در رابطه با رادیو، چون با شما دارم مصاحبه میکنم.
بله.
ما دو تا مورد رو، چون خیلی کم بود دسترسی ما به رادیو، یکی آهنگای انقلابی که بعضی موقع بچه ها رادیوی یک گیر میمد و اینا باعث شجاعت و باعث اعظم باعث تشجیع اون دیدشون نسبت به مقاومت در جنگ بله. بود و یکم این که صبح جمعه ساعت 7 صبح یا 7:30 صبح بود که یک برنامه روحانی در مورد علما بود که بله. آیه 28 سوره فاتح رو اینجا اعلام میکردن، انما یخشى الله من عباده، علما رو اولش میگفتند و میگفتند خیلی اثرات خوبی داشت. چون این مصاحبه رو با رادیو داشتم میخواستم بگم که رادیو نقش خیلی خوبی در این بسیج افکار عمومی برای دفاع از کشور عزیزمون بود.
فدای شما بشم.
سلامت باشید.
سردار سید پرویز احمدی، فرمانده مناطق عملیات دهلوران و مهران، انشاءالله که زنده و سلامت باشید و همچنان به خدمتتون به کشور عزیزمون ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ادامه بدید. در پناه خدا باشید سردار.
ممنونم، تشکر از اینکه فرصت دادید که خاطراتی رو بیان کنم.
سلامت باشید، در پناه حضرت حق خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار شما.
جنگ را هر کس تصور بکند می داند که این بچه های کم سن و سال چه کشیدن، چون تجربه خیلی کم داشتن اون قرش توپ ها اونها را از جا می کند و می کوب می کند و باز با شجاعت تمام بلند می شدن جانانه بر و جانانه به رزم خود که الهام از حضرت علی اکبر علیه السلام گرفته بودند ادامه می دادن و مظلومانه شهید می شدن. من این بچه ها را بهترین فرمانده می دانم. با تشکر از همه شما عزیزان زحمتکش، خداوند نگهدارتان باشد انشالله. نوروزی از بجنور.
مادر خوبمون سرکار خانم نوروزی از بجنور، اون چیزی که من میخواستم بگم الان گفتن و من خوشحالم که یکی از شنوندگان این حرف رو زدن و این صحبت رو کردن. خوزستانی خیلی خوب میشناسن شهید بهنام محمدی، نوجوان 13 ساله‌ای که بسیار شجاع بود، با درایت بود، تیزهوش بود و میشه گفت به نوعی یک فرمانده کوچک بود. و حتی شهید رضا دادبین، نوجوان 15 ساله‌ای که تیر میخوره توی کتفش و شدیداً مجروح میشه و میگه من عقب نبرید، من بین راه شهید میشم، شما هم توی زحمت میافتید، فقط من رو به قبله بخوابونید و موقع جون دادن اگه داشتم سرسام میکردم تکون میخوردم منو بگیرید که عراقی‌ها متوجه نشن. یا اون نوجوان 12 ساله‌ای که اهل سنت بود از سیستان و بلوچستان میاد و در شلمچه شهید میشه. یا نوجوانی که وقتی میخواستن معبر باز بکنن نیاز به داوطلب بود که روی میدان مین برن. نوجوانی پیدا میشه و میخواد بره، بر میگرده، بعضی تو دلشو فهم میکنن ترسیده، بر میگرده میگه که من این پوتینا رو تازه از تدارکات گرفتم، بیت الماله، حیفه که از بین بره. به واقع اینها به نوعی فرماندهان بزرگ هستند،
بزرگ مردان. بیروز
آقای تابان حرف
قشنگی
زدن، برین از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن. ولی امرو آقای تابان، خانم پرورش، شنوندگان گل رادیو فرهنگ توی خوزستان، میخوام از فرمانده هام بگم، فرمانده ای مثل مهدی باکری که بعد از 4 ساعت 48 ساعت از گشت شناسایی میاد براش یه کمپوت هولو باز میکنن، اما وقتی متوجه میشه اون رو سهمیه کمپوت نداشتن بچه ها لب نمیزنه نمیخوره. فرمانده هایی داشتیم مثل حاج احمد کاظمی، وقتی بعد از 36 ساعت گشت شناسایی خسته و کوفته و گرد و خاک خورده میاد توی سنگر نصف شب که بخوابه، لابلای بچه ها نه توی سنگر خود خودش میبینه بچه ها بس خسته بودن، ظرفای غذاشون رو نشستن، درس غذای بچه ها رو برمیداره میره کنار سنگر و کنار تانکر آب و شروع میکنه شستن. غلام علی قاضی شهرزاد از شهرزا شهر سردار بزرگ خیبر شهید محمد ابراهیم همت.
سلام، صبح بخیر. من که زمان دفاع مقدس و حداقل میخوام بگم شروع جنگ هنوز متولد نشده بودم، اما بعدها از طریق رسانه های مختلف با توجه به فیلم هایی که نمایش داده شد یا برنامه هایی که نمایش داده شده، فکر میکنم ابر قهرمانان و ابر فرماندهان دوران دفاع مقدس کسانی هستند نظیر شهید مهدی باکری، محمد ابراهیم همت، و به نظر من قهرمان مبارزه با تروریست هم در این سالها بدون شک سردار دلها حاج قاسم سلیمانی هست که همه میدونیم چقدر رفتن ایشون برای ملت‌های مسلمان دنیا سنگین و گران تمام شد. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. صبحتون روشن.
خب آقای تابان چقدر زود گذشت.
لازم است که تشکر بکنیم از خیلی از عزیزان، به ویژه حالا در مرکز خوزستان آقای سلیمانی معاون صدا، سرکار خانم نجدی مدیر تولید صدا، آقای علی خانی مدیر پخش صدا،
بله صدا برداران خوب و تلاشگر پخش، آقایان منصوریان، قدسی، طرفی، منصوری، خانم خانی ارزیاب برنامه، آقای ناصر عبیات که در بخش ارتباطات پاسخگوی تماس‌های تلفنی شما عزیزان بودن، و خانم باغبانی نازنین گزارشگر برنامه. همینطور
از جناب آقای سلمان اسکندری در مدیر گروه جامعه تشکر میکنم، و سرکار خانم نازنین حاج سیف الله که سردبیر برنامه بودم، و سرکار خانم فاطمه غلامی که هماهنگی برنامه صبح وقت فرهنگ رو بر عهده داشتن. افتخاری بود برای من که در سرزمین خوزستان بودم. بله. آقای پرویز جمالی و امید جان خسروی که خیلی زحمت کشید به عنوان تهیه کننده، دو تا تهیه کننده داشتیم و خیلی دوست داشتنی بودن.
بله.
برای شما که مردم ایران هستید بهترین ها را آرزو می‌کنم.
زیباترین ها انشالله نصیب شما بشه. بنده ارادتمندتون سید زهرا پرویش به اتفاق همکار خوبم آقای علیرضا تابان با شما خداحافظی میکنیم. مشمول عنایات ویژه حضرت حق باشید و خدا نگهدار.
بابا خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر، کنترلش که اینجاست. حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززن این بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی، تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
هفتمین گفتگوی زنده رادیو تلویزیونی رئیس جمهور با مردم. آقای رئیسی باید بین اعتراض، اغتشاش و ضربه به جان و مال مردم تفکیک پاک شد.
انتشار کارنامه نهایی کنکور سراسری 1401،
آغاز پنجمین دوره جشنواره